أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله حجیت استصحاب بود. اولین دلیلی که بیان شده بود بنا به سیره اوغلایی بودش که این دلیل رو قبول نکردیم و گفتیم گرچه بنای اوغلا بر این است که در اکثر موارد به حالت سابق عمل میکنن، ولی این بنا منشأ و علل خودش رو داره. به حالت سابقه عمل میکنن از روی قفلت، از روی عادت، از روی انس ذهنی، از روی احتیاط، از روی رجاء، از روی اطمینان. نه این که به حالت سابقه عمل میکنن به خاطر تعبد و الغای شک. پس هر عمل کردن به حالت سابقه اسمش استصحاب نیست. ما استصحاب میکنیم، یعنی میگیم به مجرد یقین سابق و شک لاحق تعبدن شک رو الغا میکنیم. کاری نداریم که حالت سابقه مطابق میل ما باشد یا نباشد، مطابق احتیاط باشد یا نباشد، مطابق ظن و اطمینان ما باشد یا نباشد، مطابق رجا باشد یا نباشد. ما تعبدن میگیم هر جا یقین سابقی بود و شک لاحقی بود شک باید چی بشه؟ الغا بشه. پس بنای اوغلا رو قبول نکرد. دلیل دوم حکم عقل که نوعاً قدما در استصحاب بنابر حکم عقل استصحاب رو حجت می دونستن، لذا استصحاب رو اماره می دونستن. ظاهراً این دلیل حکم عقل از حاجبی از علمای اهل سنت وارد اصول شده و بعد وارد اصول شیعه شده، به این بیان که میگه عقل میگه هر چیزی که قبلا بوده الان من ظنن بهت میگم الانم چی هست. پس من عقل درک ظنی میکنم که هر چیزی که بوده الان هم 70% هست. پس استصحاب میشه اماره، چون کشف ظنی داره از واقع، چون میگه هر چیزی که قبلا بوده الان هم ظنن چیه؟ باقی هست. پس اینو به عنوان دلیل عقل مطرح میکنن که اگر مستند ما در استصحاب دلیل عقل باشه، استصحاب دیگه میشه چی؟ میشه اماره. هر چیزی که قبلا بوده الان ظنن باقی است. مجرد ثبوت شی ثابت بشود بقا هم درک میشود ظنن. پس این تقریب دلیل عقلی برای استصحاب. عقل میگه هر چیزی که قبلا بوده الان من بهت میگم هستش. مرحوم کمپانی در نهایت گفتن اینو دو جور میشه تقریب کرد. بگیم هر چیزی که قبلا بوده مجرد کون سابق ملازمه دارد با بقا، یعنی عقل میگه هر چیزی که قبلا بوده الان هم هست، ملازمه است بین کون و شیء و بقای شیء. هر چیزی که قبلا بوده 80% الان هم هست، مگر اینکه خلافش چی بشه؟ ثابت بشه. پس بگیم ملازمه وجود دارد بین ثبوت و بقا. کی میگه ملازمه وجود دارد بین ثبوت و بقا؟ عقل میگه. عقل میگه من بهتون میگم 80% چیزایی که قبلا بودن الان هم هستن، پس ملازمه وجود. تقریب دومی که ایشون ارائه کرده اینه که اینطوری بگیم، بگیم غالبا اشیاء وقتی حادث بشن باقی هم هستن. پس اغلب اشیاء چجوریه؟ وقتی که حادث بشن باقی هم هستن. و اذنو یلحق الشیء بالعام الاغلب. یک جا شک بکنیم که این شیء باقی هست یا باقی نیست، قاعده عام اغلب چی میگه؟ میگه شیء مشکوک رو ملحق کن به عام اغلب. چون غالبا اشیایی که حادث میشن باقی هستن، پس به خاطر این قاعده ما میگیم این شیء هم که ما شک کردیم باقی هست یا باقی نیست، الشیء المشکوک یلحق بالعام الاغلب. پس به خاطر این قرینه خارجی که نوعا غالبا اکثر موارد اشیایی که حادث میشن دوامم دارن، عقل میگه که هر شیء که بیاد باقی هم هست. پس دو تا تقریب شد. تقریب اول میگه هر چیزی که باشه ملازمه داره با بقا. دومی یه قرینه خارجی هم بهش اضافه میکنه، میگیم غالب اشیا چون در خارج این چنین است که وقتی حادث بشن باقی هستن، لذا عقل میگه شیء مشکوک رو ملحق کنیم به عام اغلب، بگیم این شیء هم چیه؟ باقی هستش. ببینیم مرحوم اصفهانی در یک خط دو تا تقریب رو اشاره کردن. عبارتشون در نهایت دراینه ان ثبوت فی السابق، یک چیزی قبلا باشه کون سابق، تارتن به نفسهی ملازمون لذن بالبقا. به نفسهی یعنی چی؟ یعنی قرینه خارجی نمیخواد، هر چیزی که قبلا هست ثبوت ملازمه با چی داره؟ بقا داره. عقل میگه هر چیزی که قبلا بوده من 70% میگم الانم چی؟ باقی. پس تارتن به نفسهی ملازمون لذن بالبقا و اخرى به واسطه قلبت البقا المستلزمه لذن به و اخرى قاعده غلبه رو باش چیکار کنید؟ دائمه بکنید. قاعده غلبه چی میگه؟ میگه غالب اشیاء که هستن باقی هم خواهند ماند، لذا شیء مشکوک هم بعد ملحق کنیم به عام اغلب. پس به واسطه قاعده غلبه که بقا دارن اشیاء غالبا، این مستلزم اینه که من زن پیدا میکنم به چی؟ به بقا. پس این تقریر به دلیل عقلی، تقریب دلیل عقلی این شدش که عقل میگه و اشیا که هستن باقی هم هستن، هر شیئی که حادث بشود باقی هم هست و این حکم و کشف و درک ذهنی عقل هستش. خب اصولیون به این دلیل عقلی اشکال کردن، لذا مشهور اصولیون دیگه استصحاب رو از باب اماره و حکم عقل نمیدونه. مرحوم آخون در کفایه ما بسنده میکنیم به عبارت ایشون، ایشون گفتن حداقل این دلیل عقلی سه تا اشکال داره. اشکال اول اینه که کی گفته که هر چیزی که حادث بشه باقی هم هست؟ کی گفته هر چیزی که ثابت بشه حادث بشه باقی هم هست؟ کی گفته ملازمه وجود دارد بین ثبوت و بقا؟ دلیلی نداریم، چون در فلسفه ما خوندیم شی همونطوری که محتاج به علت محدثه هست احتیاج به علت مبقی هم داره، همونطوری که حدوث علت میخواد بقا هم چی میخواد؟ علت میخواد. شیئی که حادث بشه حدوثش علت میخواد، هر لحظه این شی بخواد باقی باشه هم چی میخواد؟ علت میخواد. به اصطلاح میگن علت محدثه علت مبقیه نیست، بنابراین ملازمه وجود ندارد بین ثبوت شی و بقای شی. ممکنه یک شی حادث بشه ولی بقا نداشته باشه، همون که در خارج خیلی اشیاء داریم که به مجرد حدوث از بین میرن. پس هیچ ملازمه عقلیه‌ای وجود ندارد بین حدوث و بقا، این اوله. بلکه بقا تابع چی؟ علت مبقیه. اگر علتش باشه باقی هست، اگر علتش نباشه باقی. ما یک لحظه علتمون باشه که عرضم حضور شما افاده وجود به ما انسان‌ها بشه باقی هم زنده هستیم. یک لحظه افاده وجود به ما نشه دقیقه بعد چی هستیم؟ هیچ کدومون زنده نیست. پس بقا احتیاج به چی داره؟ علت داره. علت محدثه کافیه برای بقا نیست. پس این اشکال اول. اشکال دوم، مرحوم آخون میفرماید کی گفته قالب اشیا اینطوریه که وقتی حادث میشن باقی هم هستن؟ نه، اشیا مختلفن. بعضی از اشیا مقتضیه برای بقا دارن، بعضی از اشیا نه، مثلا مقتضیه برای بقا. پس کی گفته قالب اشیا اینطوریه که اگر حادث بشن باقی هم هستن؟ نه، اشیا یختلف، قد یدوم و قد لا یدوم. بعضی مثل پشه، مثل مگس به وجود میاد یک ساعت بعدم از بین میره، بعدش مثل فیل، بعدی مثل ادم گاو باقی. پس اشیاء مختلفه، بستگی داره ببینیم اون شی چقدر اقتضایی برای چی داره؟ بقا داره. لذا اینطوری نیست که همه اشیاء که حادث بشن باقی هم باشن، نه، مختلفه و با توجه به موجودات اشیاء فرق میکنه. و ثالثاً شما نهایتش از این دلیل عقلی گفتین چی حاصل میشه؟ زن حاصل میشه. میگه چیزی که قبلا بوده من زن دارم که الانم هست. خب این زن دلیلی بر حجیتش نداره. این زنی که شما میگه من پیدا کردم چیزی که قبلا بوده الانم باقیه و الانم هست، این زن دلیلی بر حجیتش وجود جز زنونی که حجت باشه، جز زنون معتبره چه این زنی نیست، نه خبر ثقه، نه عرضم بودو شما که شهرت اجماع جد زنون معتبره نیست.
ملازمش اختلافه، چون دیگه همون علت خود دوستان موقعیه میدونن لازمش در علت موقعیه.
نه دیگه، این توی چی داشت؟ نه، مشهور میگن که نه دیگه، بقا احتیاج به علت داره دیگه، قول تحقیق هم همینه دیگه. همونطوری که علت محدثه ما لازم داریم برای حدوث شی، بقا هم علت میخواد. همون قید غیر مشهوره دیگه، اونو رد کردن دیگه. آره، اما مشهور اینو میگن دیگه، همونطوری که ثبوت علت میخواد بقا هم چی میخواد؟ علت میخواد. اینطوری نیست که هر چیزی که ثابت بشه بقا هم داشته باشه، نه، اگه علتش باشه بقا داره، اگه علتش نباشه بقا نداره. مرحوم آخون در کفایه در دو خط به همین سه تا اشکال اشاره کردن و فیه عبارت کفایه اولا منع اقتضاء مجرد ثبوت لذن بالبقا فعلا ولا نوعا. کی گفته یک شیئی که ثابت بشه حتما باقی؟ نه، چیزی که ثابت بشه ممکنه باقی باشه ممکنه باقی نباشه. فانه لا وجه له اصلا الا کون القائب قالب فی ما ثبت ان یدو. میگین قالب اینه که چیزی که ثابته باقی میمونه. نه من امکان ان لا یدوم، نه ممکنه خیلی چیزام حادث بشه ولی باقی. پس چنین قاعده ای هم معلوم نیست که هر چیزی که ثابت بشه بعد غالبا چی باقی. ولا سلم اصلا قبول بکنیم اکثر اشیایی که حادث میشن باقی هم هستن، نهایت این دلیل دلیل ظنیه. عقل میگه من درک ظنی میکنم که هر چیزی که ثابت است حادث شده باقی هم هست، اما لا دلیل علی اعتبار این ظن بالخصوص. من نهوذ الحجه علی عدم اعتباره بالعموم. عمومات چی میگه؟ میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و دلیل خاصی که برای حجیت این ظن نداریم. عمومات هم که میگه اصل اولیه در ظنون چیه؟ الاصل فی الظنون عدم الحجه. پس ما این دلیل عقلی رو برای حجیت استصحاب قبول نکردیم. دلیل سوم برای حجیت استصحاب گفتن اجماع فقها هستش. فقها بل اجماع در طول تاریخ استصحاب رو چی میدونستن؟ حجت میدونستن. اجماع فقهای امامیه بر این است که استصحاب در اصول حجته. شیئی که قبلا بوده یقین سابق داشتیم ما شک لاحق بکنیم که اون شیء باقی هست یا باقی نیست، همه میگن چیکار کن؟ شک تو القا کن و یقین سابق رو باقی بدار. خب ادعای اجماع رو مرحوم علامه حلی در کتاب مبادئ الوصولشون کردن. عبارت مرحوم علامه حلی اینه که الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها. استصحاب حجت به خاطر اجماع فقها. فقها رو چه مسئله اجماع دارن؟ که انه متا حصل حکمون او تر اما یذلو املا. یه حکمی بوده، ما الان شک میکنیم یک مانعی عارض شده که این حکم رو برداره یا مانعی نیامده. همه علما اجماع دارن که وجب الحکم به بقایه علی ما کان اولا. همه علما میگن اون حکمی که قبلا بوده رو استصحاب کن، بگو الانم هست. و لولا القول بان الاستصحاب حجتون، اگر نبود به این که استصحاب حجت باشه، این میشد ترجیحا لاحد طرفی ممکن من غیر مرجح. این میشد ترجیح بلا مرجح. چرا؟ چون شیئی که با حادث شده ممکنه الان باقی باشه ممکنه باقی نباشه، 50-50. این که علما میگن ممکنه الان باقی باشه ممکنه باقی نباشه، 50-50. این که علما میگن با استصحاب حجته، و الا اگر استصحاب حجت نبود شیئی که حادث شده امکان داره بقا داشته باشه امکان داره بقا نداشته باشه. اگر ما بقا رو بر عدم بقا ترجیح بدیم میشه ترجیح بلا مرجح، چون شیئی که حادث شده یمکن این که ان یدوم و یمکن این که ان لا یدوم. چرا ما میگیم یدوم؟ به خاطر اینکه استصحاب حجته، و الا اگر استصحاب حجت نبود میشه ترجیح بلا مرجح. فقط مرحوم علامه حلی ادعای اجماع کرده بر حجیت استصحاب. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه به ادعای اجماع اشکال کرد. گفته اگر مرادتون اجماع محصله یا منقول. اگر اجماع محصله که نیم ما میریم تتبع بکنیم آرا و اقوال علما رو و نتیجه بگیریم که استصحاب حجت، به تعبیر مرحوم آخوند بیش از 11 قول در حجیت استصحاب وجود داره. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری در رسائل بیش از 20 قول در حجیت استصحاب وجود داره. مسئله که اینقدر اختلافیه، اینقدر اقوال درش وجود داره که یکی از این اقوال چیه؟ یکی از این 11 قول یا یکی از اون 20 خورده قول مرحوم شیخ انصاری یک قول عدم حجیت الاستصحاب مطلقه. یعنی بعد به قائل مثلا استصحاب مطلقه حجت. خب با چنین اقوالی که در بینش هم عدم حجیت استصحابه، پس کجا علما اجماع دارن بر حجیت استصحاب مطلقا؟ پس اولا اجماع عرضم محصلش که وجود نداره. خب اجماع منقول چی؟ میگیم اجماع منقول هم زمانی حجته که بتونه کشف بکنه از قول معصوم. یعنی ما میگیم در این مسئله علما چون اجماع کردن لابد یک مدرکی بوده، مستندی بوده که به مجمعین رسیده، به دست ما نرسیده. به اصطلاح ما قائلیم که اجماع تعبدی حجته. اجماع تعبدی زمانیه که مدرک مسئله موجود، لذا اجماع محتمل المدرکیه یا مدرکی حجت نیست. اینجا مدرک ادعای اجماع مجمعین چیه؟ همین روایات رو که وجود داره یا دلیل عقلی یا بنای عقلا. پس وقتی مدرک مجمعی مشخصه دیگه این اجماع میشه اجماع چی؟ مدرکی. اجماع مدرکی حجیت نداره. پس در مسئله اجماع به درد ما میخوره و کاربرد داره که دلیل و مستندی وجود نداشته باشه. اما مسئله استفهام که در طول تاریخ این همه دلیل براش گفته شده از حکم عقل و بنای عقلا، این همه روایاتی که میخونیم، پس مجمعی هم که ادعای اجماع کردن به خاطر یکی از همین ادله بوده. دیگه اجماع برای ما دلیل مستقل نیست. ما خودمون باید چیکار کنیم؟ مستند مجمعین رو خودمون نگاه بکنیم، ادله رو خودمون بررسی میکنیم که آیا دلالت برای حجت استصحاب میکنه یا نمیکنه. پس این اجماع هم برای حجت استصحاب کارایی نداره. عبارت مرحوم آخوند در کفایه چیو؟ استصحاب یا اجماعی برای استصحاب؟ استصحاب که همه قبول دارن که
هم قبول دارن.
آره استصحاب که همه قبول دارن دیگه. در قدما کسانی قائل بودن که استصحاب حجت نیست، بنابراین ادعای اجماع نمیشه کرد. بعدش هم ادعای اجماع نمیشه کرد. چرا؟ چون این اجماع مدرکیه، چون دلیلش مشخص.
اجماع به اثبات اصل اصولی این که دلیل نمیشه.
چرا؟ ما خواهیم اجماع رو با عنوان
اجتهاد به دست میاد.
نه نه، اجماع میتونه هم دلیل بر مسئله فقهی باشه، هم دلیل بر یه قاعده اصولی باشه. یعنی ما کشف میکنیم از اجماع مجمعین که این قاعده اصولی رو از ائمه اخذ کردن. ما میگیم قواعد اصولی ما از ائمه اخذ کردیم دیگه، براءت و احتیاط و اینا همه دلیلش
اجتهادی نیست، خود تحصیلی.
نه، اگه اجماع منقول حجت باشه ما کشف میکنیم، تا اجماعی باید باشه که مدرکش مشخص نباشه. نه، قاعده قواعد اصولی رو ما از خود روایات اخذ میکنیم دیگه. اطلاقات، عمومات، حجیت براءت، حجیت خبر واحد، اینا رو همه رو ما از روایات بیشترش رو اخذ کردیم دیگه. دلیل قواعد اصولی ما اکثرش یا سیره عقلای یا روایات. لذا استصحاب هم میتونیم با اجماع حجتش بکنیم، به شرطی که مستند دیگه وجود نداشته باشه. فقط اجماع مجمعین باشه، ما از اجماع کشف میکنیم که قاعده استصحاب رو که حجت میدونستن علما از ائمه اخذ کردن حجیتش، چون مدرک دیگری براش وجود نداره. ولی وقتی مدرک دیگه وجود داره دیگه این اجماع میشه اجماع چی؟ مدرکی. اجماع مدرکی دیگه ارزش نداره. خب عبارت مرحوم آخون در کفایه اینه: و فیه ان تحصیل الاجماع فی مثل هذه المسئله مما له مبان مختلفه فی غایت الاشکال. مسئله استصحابی که این همه قول داره، این همه اقوال و مبانی داره، در این مسئله ادعای اجماع نمیشه کرد. ولو مع الاتفاق، حتی اگه همه هم اتفاق داشته باشن بادم نمیشه کرد. چرا؟ چون مبانی مختلفه، اقوال مختلفه. فضلا اما اذا لم یکن و کان مع الخلاف من المعظم، اختلاف زیادی بین معظم و علما در حجیت استصحاب وجود داره، تا 11 قول یا بیشتر از 20 قول وجود داره، و یکی از اقوال اصلا چیه؟ حیث ذهبوا الى عدم حجیت مطلقا، بعضی قائل به عدم حجیت استصحاب شدن یا مطلقا یا فی الجمله. پس اجماع محصله که نمیشه تحصیل کرد در این مسئله. و نقله، اجماع منقول چی؟ نقل اجماع چی؟ اینم موهون جدا لذلك ولو قیل به حجیته لولا ذالک. اگر هم قبول داشته باشیم حجیت اجماع منقول رو، ولی چون اینجا مبانی و ادله مختلفی وجود داره، این اجماع میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی حجیت نداره. خب این عرضم به حضور شما که اشکال به اصل اجماع. دو تا اشکال هم به این عبارت مرحوم علامه حلی شده، که اصلا این عبارت مرحوم علامه حلی دلالت بر اجماع نه. اشکال اول چیه؟ گفتن این عبارت علامه حلی بخونیم: استصحاب حجتون لاجماع الفقها علی انه متا حصل حکم ثم وقع الشک فی انه تر اما یذله املا. گفتن بر فرض این عبارتشون ادعای اجماع داشته باشه، تو یک قسم استصحاب ایشون ادعای اجماع کرده، کدوم استصحاب؟ این شک در مختلی یا شک در رافه؟ شک در رافه. یعنی ایشون گفته علما اجماع دارن که هر موقع شک در رافه باشه استصحاب رو انجام میده، در حالی که مدعای ما چیه؟ حجیت استصحاب مطلقایه. پس این دلیل اجماع با عبارت علامه اخص از مدعایه، چون فقط اجماع رو ثابت میکنه که وجود داره در جایی که شک در رافه. بعد وقع شک، آیا مانع و رافه آمده یا مانع و رافه نیامده؟ پس این فقط استصحاب رو در شک در رافه میگه اجماعیه. ولی بقیه موارد افتتاب که شک در مقتدی باشه رو شامل نمیشه. و ثانیاً یک بحثی هست در اجماع عرضم به حضور شما که در عبارتهای قدما خیلی این کارایی داره، چون ما در کتابهای قدما که تتبع میکنیم میریم ادعای اجماع خیلی شده، بعضی ها مثل سید مرتضی و شیخ طوسی در هر مسئله ادعای اجماع کردن، لذا یه شبهه‌ای به وجود آمده که این ادعاهای اجماع شاید تتبعی نباشه، اینا رو قاعده ادعای اجماع کردن، اجماع رو رو قاعده ادعا کردن. پس اجماع رو گاهی وقتا من ادعا میکنم از روی تتبع و تحقیق، گاهی وقتا من اجماع رو ادعا میکنم علی القاعده. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا من میخوام ببینم که آقا در این مسئله اجماع وجود داره یا نداره، میرم همه آرای علما رو میگردم، تتبع میکنم، تحقیق میکنم، میبینم بله همه فقها در این مسئله فتوا دادن، این میشه اجماعی چی؟ میبینم بله همه فقها در این مسئله فتوا دادن، این میشه اجماعی چی؟ محصل و خودم رفتم تتبع کردم. گاهی وقتا هم علما ادعای اجماع کردن علل قاعده، یعنی چی؟ یعنی گفتن این قاعده رو که همه قبول دارن، پس همه علما لابد در این مسئله بعد این فتوا رو داده باشن. این میگن اجماع نرفته خودش بگرده پیدا بکنه، گفته چون این قاعده قاعده‌ای که همه قبول دارن، پس همه علما بعد این قاعده رو تو این مسئله پیاده. گفته آقا خبر واحدی که همه قبول دارن، همه علما خبر ثقه رو حجت میدونن، خب در این مسئله که خبر ثقه وجود داره، پس من میگم ادعای اجماع داریم که در این مسئله فتوای علما این است، فتوای علما این است، با اینکه خودش فتوای یک نفر هم نرفته ببینه. به این میگن این اجماع، به این میگن این اجماعی که علل قاعده، یعنی خودش تتبع نکرده، گفته علل قاعده بعد علما چنین فتوایی بدهن. میگه عبارت علامه هلی هم شاید از این اجماع باشه. چرا؟ چون ایشون میگه که اگر استصحاب حجت نباشه این میشه چی؟ ترجیح بلا مرجح. کسی از علما که قائل به ترجیح بلا مرجح نیست، پس حتما همه علما استصحاب رو چی میدونه؟ حجت میدونه. پس ایشون گویا این که تکیهش چی بوده؟ رو قاعده ترجیح بلا مرجح بوده، چون میگه شیء که حادث شده 50-50 احتمال داره باقی باشه، احتمال داره باقی. ترجیح بلا مرجح که کسی انجام نمیده که، محاله که بگه باقی نه، ممکنه باقی نباشه. پس این که علما برای این که ترجیح بلا مرجح انجام نمیدن، پس حتما گفتن شیء که حادث شده باقی هم هست، این به خاطر استصحاب. پس ایشون احتمال این داره که این اجماعشون اجماع تتبعی. چرا؟ رو چون تکیهشون رو بردن رو قاعده ترجیح بلا. ایشون گویا اینطوری گفتن قاعده استحاله ترجیح بلا مرجح که همه قبول دارن، اگه این قاعده رو ما قبول داشته باشیم شیء که حادث شده، پس برای چی میگیم باقی؟ حتما به خاطر استصحابه. پس همه علما اجماع داریم که استصحاب رو چی میدونن؟ حجت میدونن. پس این عرضم به حضور شما که معلوم نیست اجماعی که علامه هلی ادعا کرده اجماعی تتبعی باشه، ممکنه اجماعی علل قاعده ای باشه. پس ما دلیل سوم برای حجیت استصحاب که اجماع باشه هم قبول نکردیم. پس بل عمده فی حجیت الاستصحاب میشه روایات. بنای عقلا رو قبول نکردیم، اجماع رو قبول نکردیم، حکم عقل رو قبول، لذا استصحاب میشه تعبدی، استصحاب میشه اصل عملی. اولین کسی که به حجیت استصحاب به روایات تمسک کرده گفتن والد شیخ بهایی بوده، شیخ عبدالصمد. یعنی قدمای اصحاب ما برای استصحاب کسی به روایات تمسک، روایات بوده ولی به عنوان یک قاعده مورد توجه نبوده. در باب طهارت ممکنه در باب وضو طبق روایت صحیح زراره میگفتن وضو باقیه، ولی کسی توجه نمیکرده که این میتونه یک قاعده کلی باشه که لا ینقض الیقین به شک ابدا. اولین کسی که متفتن شده که از این روایات میشه یک قاعده کلی به دست آورد که مال باب وضو نباشه، مال همه باشه، مال همه ابواب باشه، گفتن شیخ عبدالصمد والد شیخ بهایی بوده. بعدش هم محقق سبدواری در همون عصر آمده استدلال کرده. خب والد شیخ بهایی شیخ عبدالصمد اردم حضور شما که کتابی نوشته عقد طهماسبی، یک کتاب فقهی نوشته برای شاه طهماسب صفوی. حالا انشاءالله تاریخ صفوی رو که مطالعه بکنین، یکی از شاهانی که بسیار خدمت کرده به شیعه و به علما و به فقه شاه طهماسب صفوی. ایشون خیلی اردم بودور شما که زمینه رو باز کرده. در زمان ایشون محقق کرکی اردن بودور شما شد فقیه و شیخ الاسلام کشور و نامه‌ای که شاه طهماسب به صفوی به محقق کرکی نوشت، نوشت شما نائب امام زمان هستین و من خادم شما هستم. شاه طهماسب اینطوری محقق کرکی رو چیز کرد. لذا میگن اولین فقیهی که در جامعه اجرای حدود کرد در عصر غیبت محقق چی بوده؟ کرکی بوده در زمان شاه طهماسب. و ایشون زمینه رو فراهم کرد تا علما و فقهای زیادی از جبل عامل آمدن ایران، که یکیش این پدر شیخ بهایی، خود شیخ بهایی بود، اینا از جبل عامل آمدن اصفهان. بعدن پدر شیخ بهایی و خود شیخ بهایی دیگه منصب شیخ الاسلامی پیدا کردن در همین حکومت صفویه. شاه طهماسب به صفوی از پدر شیخ بهایی درخواست کرد که یک توضیح المسائل و کتاب فقهی بنویس برای ما که مسائل مورد نیازمون هر دم بودو شما داشته باشیم. ایشون هم کتاب العقد و طهماسبی نوشت برای شاه طهماسب صفوی. در اونجا ایشون این بحث استصحاب مطرح کرد و به روایات برای حجیت استصحاب چکار کرده؟ تمسک کرده. پس اولین کسی که تمسک کرده پدر شیخ بهایی بوده که در قرن چندم شده طبیعتا؟ قرن 11 هم باهرن دیگه فکر کنم آره. قرن 11 هم عرضم بود شما ایشون تمسک کرده به روایات برای استصحاب. ما حالا بعد از ایشون دیگه علما آمدن روایات رو تتبع کردن و دیدن چه بسیار روایات وجود داره که ازش قاعده استصحاب چی میشه؟ برداشت میشه. حالا روایاتی که در رابطه با استصحاب میتونیم بهش استدلال بکنیم و ما در دو طایفه تقسیم کردیم. طایفه اول همین روایات مشهوره که درش چی آمده که آقا یقین تو به شک نقض نکن، لا ینقض الیقین به شک ابدا ولکن انقض هو به یقین آخر، من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه. روایاتی که همین تعبیر یقین و شک و اینا درش آمده اینو طایفه اول قرار میدیم. طایفه دوم روایات رو روایاتی قرار میدیم که میگه همه اشیا بر طهارت و حلیتن مگر اینکه خلاف ثابت بشه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اینا رو دسته دوم قرار میدیم که میگه همه اشیا حلالن، هر موقع هم شک بکنی حلالن مگر اینکه خلافش. میخوام بگم از این روایات هم حجیت استصحاب چی میشه؟ برداشت میشه. پس ما روایات استصحاب رو در دو طایفه قرار دادیم. طایفه معروف که یقین و شک درش اومده میگه یقین تو به شک نقض نکن. طایفه غیر معروف روایات اصالت الحل و روایات اصالت و طهاره. حالا روایات طایفه اول مهمترینش سه تا صحیحه است از ذراره که در رسائل کفایه مطرح شده. اولینش صحیحه اولای ذراره هست که معروف ترین روایت استصحابه. حالا روایتش رو میخونیم الان با هم دیگه یک دور، بعد ببینیم چه مباحثی رو در این روایت ما باید بحث بکنیم. روایت مرحوم حرعاملی در وسائل شیعه آورده، محمد ابن الحسن یعنی شیخ توسی به اسنادهی عن حسین ابن سعید، یعنی با سندی که شیخ توسی در مشیخه داره به حسین ابن سعید، عن حماد عن حرید عن ذراره، روایت مال ذراره. ذراره میگه قال قلت لهو، نمیگه از کی سوال کردم، میگه به ایشون عرض کردم. لذا میگن این روایت چیه؟ مزمره، یعنی مسئولون انح امام درش مشخص نشده. ذراره میگه قلت لهو الرجلو ینام. حالا روایت سریع یک بار معنا میکنیم. یه مردی خوابیده و هو علی وضوء، وضوء داشت. اتوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضوء، همین یک چرت و دو چرتی که شما سر کلاس میدنین آیا وضوء رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ حضرت فرمودن یا ذراره خواب اقسام میداره، قد تنام العین ولا ینام القلب. گاهی وقتا چشم انسان خواب میره ولی قلبش هنوز بیداره، ولی اذن گوشش هم هنوز میشنوه. فاذا نامت العین و الاذن و القلب وجب الوضوء، وقتی همه چی خوابید از کار افتاد، نه چشمت دید و نه گوشت شنید و نه قلبت متوجه شد، اون موقع خواب محقق شده و وضوء برات چی میشه؟ واجب میشه. بعد ذراره میگه گاهی وقتا آدم شک میکنه که این خواب محقق شده یا محقق نشده. فان خرد که الى جنبه شیء ولم يعلم به، یک چیزی که نام حرکت میکنه من نمیفهمم، پس این خوابم برده دیگه حتما. حضرت میگن لا حتی تیستیقن انه قد نام، نه باید یقین پیدا بکنی که شک داری که خوابت برده یا نبرده نمیشه. یقین پیدا کردی خوابت برده، وضو برات واجب میشه. تا یقین پیدا نکردی که خوابت برده، وضو برات واجب نمیشه. حتی یجی من ذالک امر بین، تا اینکه قشنگ قرینه مشخص بشه که واقعا خوابت برده. و الا، و الا هر موقع شک کردی خوابت برده یا نبرده چی بگو؟ حضرت آموزش استصحاب رو به ما میدن، میگن بگو انه علی یقین من وضوئه، من یقین داشتم که وضو داشتم و الان شک میکنم که وضوم با خواب باطل شده یا باطل نشده. ولا تنقض الیقین ابدا بشک، هرگز یقین تو با شک نقض نکن. و انما تنقضه به یقین آخر، هر موقع یقین پیدا کردی که خواب رفتی وضوت باطل شده به یقین اعتنا کن. تا موقعی که یقین پیدا نکردی شک یقین سابق رو نقض نمیکنه. این مهمترین دلیل بر حجت استصحابه که صحیحه زراره هست، معروف به صحیحه اولای زراره. ما در این صحیحه اولا چهار تا بحث میخواییم مطرح کنیم. بحث اول بحث سندی روایت، بحث دوم فقره اول روایت، اون قسمتی که توجب الخفقت و الخفقتان، اونو مشخص کنیم سوال درباره چیه، شبهه مصداقیه، مفهومیه، موضوعیه. بحث سوم فقره روایت که میخواد دلالت بر استصحاب بکنه، آیا از این روایت استصحاب در باب وضو فقط به دست میاد یا نه، استصحاب به عنوان قاعده در تمام ابواب فقه. و جهت چهارم هم همین حجیت استصحاب در همه موارد. جهت سوم مفاد فقره دوم، جهت چهارم حجیت استصحاب در همه موارد، ببینید از این روایت استفاده میشه یا نمیشه. ان شاء الله این چهار جهت رو در صحیحه اولا مطرح میکنیم. حالا برای فردا که میخوایم بحث سندی رو بکنیم، اگه کسی خواست مطالعه انجام بده، همونطور که در بحث رجال گفتیم، محمد ابن الحسن که صاحب وسائل میاره، یعنی روایت از کجا آورده؟ از کتابای شیخ طوسی آورده. مرحوم شیخ طوسی هم این روایت و سندش رو در تهذیب و استفتار کامل نیاورده، گفته محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید. خب واسطه بین شیخ طوسی و حسین ابن سعید کی بوده؟ شیخ طوسی در مشیخه اشاره کرده که من روایتایی که از حسین ابن سعید نقل کردم واسطه هاش این افراد بودن. پس بعد مشیخه شیخ طوسی دیده بشه، ببینیم واسطه های شیخ طوسی تا حسین ابن سعید کیا بودن، اونا افراد ثقه‌ای بودن یا نبودن. بقیه افرادش هم که مشخصه، حسین ابن سعید و حماد و عرید هم که و زراره هم که مشخصه. پس این